اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، فعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، فبقي الليل والنهار، راجع له الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مختصرا عرض شد که همه مردم در این عالم تبعیت می کنند و یا نهایتاً مورد تبعیت واقع می شوند، یعنی امامت، و در قیامت همه مردم به امامشون ندا می شوند یا صدا می شوند. و اگر کسی ادعا کرد من خودمم و خودم و تابع کسی نیستم، این یه حرفی بیش نیست که اجمالاً خودشم نمی فهمه چی داره می گه، چون آخرالامر او تابع هوای خودشه و این تعبیر در قرآن مکرر آمده است. و عرض شد که حب هم همچنین است و مقوله تبعیت و حب یه مقوله، دو مقوله یعنی که همدیگر رو تقویت می کنند. این آدم وقتی کسی رو دوست می داره تبعیت می کنند، آدم وقتی کسی رو تبعیت کرد محبتش بیشتر می شود. اجمال این بحث دو شب گذشته. من عرض کردم که امشب اگر توفیق باشه راجبه تبعیت یکم بیشتر صحبت کنیم و نزدیکتر بشیم. خوب دقت کنید، این معنی یکم شاید ظریف تشخیص فاصلهش مقدار احتیاج به دقتی داره، نه دقت یعنی که حالا شما دقیق حالا بشنوید و دقیق تصور کنید، نه، مطلب رو انشالله که بنده توفیق داشته باشم منتقل کنم و شما هم انشالله بگیرید. ببینید اگر به من یه متنی رو بدن بگن که تو با این متن و با این آیین نامه و دستورالعمل زندگی بکن، من اگه بخوام شیطنت بکنم میتونم از این متن خیلی تعابیر و خیلی چیزهای مختلف رو درارم. میتونم با این متن به وادی کفر خودمو نزدیک کنم، میتونم وادی هدایت نزدیک کنم. و اگر چند نفر باشیم حتی سر این متن میتونیم تو سر کله هم بزنیم، اختلاف بکنیم. این وصف قانون گرفتن، وصف هدایت شدن از طریق متن. متن اینقدرم مصداق زیاد داره تو عالم که شما هم دور سرتون نگاه کنید، یه سرتون رو بچرخون دور بر نگاه کنید، اینقدر میبینید که حد حساب نداره. ما فقط اشاره کنیم به یکی از اون مواردی که خود متن به لحاظ متن بودن ضعفی نداره و قول قائلی است که او اصدق است، صادق‌ترین است، و اون قرآن است. قرآنی که یک متن است، این همه فرقه در عالم هستن و مدعی اینن که ما قرآن رو امام خودمون قرار دادیم. خب نمیشه، کوسه و ریشبند که نمیشه، اگه واقعا قرآن کتاب خداوند و کلام خداوند و یه چیزم هست و خداوندم احد واحده و کلامش هم مبینه، آشکار، روشن، واضحه، کتاب هدایته، فرقانه، فرقانی که یعنی هر جو اختلافی هست او رافع اختلافه، نور، بصائر، تبیان، روشنگر، اینا اوصاف قرآن و اسامی قرآنه. وقتی کلام خدا اینگونه است، چرا پس این اتفاق افتاد که قرآنی که قرار بود بیاد رفع اختلاف بکنه و فرقان باشه پناه میبریم به خدا، الان ظاهر میبینیم خودش ایجاد اختلاف کرد و فرقه های مختلفی که ساخته شدن همه گفتن ما قرآنی هستیم. اینقدر این رگ و ریشه خودشو دوونده توی آدمیان که که من و شما هم که کنار هم میشینیم یه بار بخوام ختم قرآن رو با هم بکنیم، با هم یه مروری بکنیم چی فهمیدیم، هزار تا اختلاف با هم پیدا میکنیم. و هر چقدر افراد دانشمندتر میشن در علوم قرآن، اختلافشون بیشتر، شدیدتر، عظیمتر میشود. بذار دو تا آدم دهاتی که با هم کنار هم میشینن بعد نماز به مسجد قرآن میخونن، در قرآن خیلی اختلاف ندارن، اما دو تا عالم قرآنی که در علوم قرآنی متبحرن و برای خودشون تعریفاتی دارن، نفکر کنید دارای فرقه های مختلف، نه خیلی، دو تا شیعن، 12 امامیان، یه جا درس خوندن، همه مشترکات رو شما بگیرید ولی میبینید اون تو کتابش اونو نقد کرده، این که اینو نقد کرده. این زارفتن بشره، بشر را بره، داستانش اینه، درست شد. حالا ما سوال کنیم، اگر من قرآن خوندم و از قرآن خواستم اون احکامی رو که باید انجام بدم و اون تبعیتی رو که مرادمه و تو ذهنمه، اگه بخوام اونو عملی بکنم، سوال میکنیم این شیوه خواندن قرآن و استخراج احکام، بلکه نه استخراج و نه فهم، بلکه انتخاب احکام، انتخاب، چون ما انتخابگر، ما این اراده و اختیار دست ماست، آیا این شیوه نهایتاً قرآن امام ماست یا ما امام قرآنه؟ قرآن ما را راهبری میکنه یا ما راهبری میکنیم آیات قرآنه که چه معنایی میده؟ خب وقتی یه بابی ما داریم تو روایات که کسی با قرآن اینجور رفتار کنه چه بلایی سرش میاره، حالا بمانه. خواستم این مقدار به اون لغت تبعیت نزدیک شد. تبعیت موقعی معنا دارد و موقعی در بیرون میشه نشانه رفت که آقا این مدل کار این شخص تبعیته، که آن شخصی که میگوید ابتکار عمل اراده و اختیار دست او باشه، او بگه او عمل بکنه، اون کسی که تابعه به دنبال او پیش بره. ولذا تابع از خودش هویت مستقل نداره، هویتش تابعه، پیروه، خودش مستقل نمیتونه عمل کنه. حالا به شدتی که اون متبوع یا اون کسی که مورد تبعیت واقع شده، به شدتی که در زندگی او بخواد اعمال نظر بکنه، یه روزگاری ممکنه یه راهبری، یه کسی که مورد تبعیت واقع میشه، بیاد یه ساعت مزاحم ما باشه تو شبانه روز، چون یه ساعت از ما درخواست کنه که تبعیتش بکنیم، یعنی چی؟ برامون کلاس گذاشت، چی یاد میده؟ فنی اسمش هم میذاریم هنر، چون یه ساعت ما هر چی اون میگه میگیم چشم و یاد میگیم، درسته؟ یه نوع تبعیت. یه موقع اسمون که توی فن و توی حرفه باشه، شما میخوان خط یاد بگیریم، معصیت نیست، ولی هر چی اون میگه با عمل کنیم دیگه، نه؟ میشه تبعیت. بعد چه اتفاقا میفته؟ خب خطتون خوب میشه، خطتون خوب میشه، خیلی روشن دیگه، یعنی به لحاظ عملی معلومه یعنی چی. من میگم این شاگرد بود، این به سبک اون می‌نویسه. و اگر شما خواستید یه شاگرد خوب رو نشان بدهید، شاگرد خوب آن کسی است که دقیقاً پاشو جای پای استادش می‌ذاره و در واقع استاد رو آدم در اون می‌بینه. مثلا ممکنه یه نفر 100 تا شاگرد داشته باشه، اما آدم یه دونه، دو نفرشون میگه الحق و الانصاف، که شاگرد حقیقی این استاد این است. خودم تبعیت دیگه، داریم نزدیک میشیم به معنا. اینی که ما بیا مرده شوری بکنیم و استادی که مرد از آثار ماندگارش بخوام حالات استاد رو کشف بکنیم و در استاد نظر بدیم، این اسمش تبعیت نیست، این اسمش تحلیل، بررسی، تفوق. بعد از بالا خود شد موضع بالا قرار دید تا بتونه تحلیل بکنه دیگه. اما کسی که تابعه که این نیست که او میده این عمل میکنه. بعدن گفتگو میکنیم که اینو برای چی گفتی؟ اینو برای چی گفتی؟ بعدن گفتگو میکنیم. خب بنابراین بخوام حالا یه لغتی، ما اینجا یه تعبیری، یه ترکیبی، یه عبارتی آریه کنیم برای لغت تبعیت. حالا با یه مسامه ما اینو میگیم، تبعیت اون موقعی تحقق خارجی پیدا میکنه که یه نفر زنده باشه، صاحب اراده و اختیار باشه، قدرت بیان و تفهیم و تبیین داشته باشه، به ما بگه و خودش هم راه رفته باشه، نه اینکه خودش راه رو از شاه تشخیص نده، خودش راه رفته باشه، او بگه ما عمل کنیم. اینو میگن تبعیه. درست شو یادتون باشه ما چرا این بحث رو داریم میگیم، به خاطر اینکه میخوام تایی قضیه در آن که ما چقدر تابعیم. دیشب این آیه تلاوت شد، بخشی از آیه این بود: و من تبعنی فانه منی و من عصانی فانه غفور رحیم. میخوام ببینیم ما چقدر تابعیم دیگه. خب دقت کنیم از صبح تا شب ما چقدر تابعیم و تابع چه کسی هست. علامت بزنیم. آدم وقتی این دقت رو بکنه وارد این حوزه بخواد بشه، اولش نمیتونه به دست بیاره، به چنگ بیاره. یکم که رفت جلو کم کم حساسیتش بالا میره، تنظیم میشه سیستمش، میتونه بگه. کمی که تو جسمم هم همینه، گاهی ما سرمون درد میگیره، گاهی دلمون درد میگیره، گاهی نگران میشیم، گاهی خسته ایم، گاهی کلافه ایم. اگه دقت کنیم شاید بتونیم پیدا کنیم رد یه اتفاق رو در زندگی که آقا من هر وقت خوابم کم میشه سرم درد میگیره، امتحانم کردم سرم درد گرفته، خوابیدم خوب شده، و هر وقتم که کم خواب شدم منتظر بودم سر درد بگیرم و گرفتم. حالا اصلا بحث این نیست که این درست یا غلطه، دارم میگم چجوری کشف میشه. به این صورت آدم کشف میکنه، در درون خود آدم هم همین، در روح آدم. ما میخوام کشف کنیم آیون از تو تا الانی که اینجا نشستیم هر کس بگه چه میزان تابع بوده و از چه کسی تبعیت کرده. اگه کسی گفت من از تو به امروز تا حالا تابع نبودم، برمه بحث جلسه قبل و قبلتر، دروغ میگه. نداداش تابع بودی، تابع هوا و میلت بودی، خودت حالیت نیست. از صبح تا شب هر چی عشقت کشید انجام دادی، میگن تابع هوا. بحث همین نیست حالا فعلا امتیاز دادیم به عمل و امتیاز نه. درست شد؟ ما الان اینجا در صدد این هستیم که ببینیم تابع کیست و تبعیت چیست. خوب دقت کنید، ما نمیخوام دنبال این باشیم که اون کسی که تبعیت کرد چه کرد، اون بحث بعدی. اون سیستمی که خداوند با اون سیستم دین خودش رو به زمین رسونده، به ما رسونده، توسط فرستادگانش، اون سیستم چجوری بوده؟ خیلی روشن و خیلی واضح و خیلی آشکار. فرستاده الهی موظف است خودش را معرفی کند، بگه انی رسول الله الیکم، من رسول خدا هستم به سوی شما. یک، خیلی واضح و روشن و آشکارم باید. اون موقعی که به او امر میشه بگو، توجه کنید، 20 سالگی، 5 سالگی تو گهواره است، 40 سالگی هر چی، اون موقع باید روشن بگه. میدان شهر، میدان شهر، محل گفتن مطالب مهم، هر جا میاد میگه دیگه، میگه من رسول خدا هستم. خب برای اینکه فردی که نیاد تو همین نقطه بگه منم رسول خدا هستم، میگه و اینم نشان خدایی من، میشه معجزه. تمام شد. بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد اونایی که قبول کردن چی رو قبول میکنن؟ قبول میکنن که تو از جانب خدا. بعد چه باید بکنن؟ باید اطاعت بکنن و تبعیت. درسته دیگه؟ اطاعت بکنن و تبعیت. ببینید عملی که باید انجام بدن اینه. حالا اون کسی که رسول خداونده چی میخواد بگه؟ میخواد بگه بریم بر علیه فرعون قیام کنیم، میخواد بگه بریم ذلیلش بشین، کارگریشو بکنیم. چون بودن دیگه بنی اسرائیل، کسانی که امت حضرت موسی علیه السلام بودن، خب اینا کسانی بودن که اصلا کارگر فرعون بودن تو ساختن این برج و باروها، کارگری میکردن به زور، حالا به میل، ولی بخاطر کارگرش بودن دیگه. تو دم و دستگاه فرعون بودن که هیچ، بلکه خیلی هم رتبه پایینی داشتن، رتبه نازل هم داشتن، کتک هم میخوردن، کار نمیکردن. حالا اگه اون فرستاده الهی بگه باشه همونجا باشین، اینجوری هم کارگری کنید، فعلا باید صبر کنید. باشه، ما نمیخوایم انتخاب کنیم. ببینید به محضی که یه نفر اونجا بخواد انتخاب کنه این موسی، چون قرار بود بیای یه جوری ترتیب فرعون رو بدی، از این رو زمین برش داری، کارو حل کنی، خدا رو معرفی کنی، تو که بابا بدتر از ما اومدی مهر زدی و رسمی کردی با فرعون مماشات کردن و همراه بودن. این همون داستان صلح حدیبیه است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که میخوان وارد مکه بشن، سپاهی میاد و اون اتفاقات میفته، حضرت بیعت میگیرن از اونایی که همراه هستن. به چی بیعت میگیرن؟ خیلی مهمه. یه جا اینجاست که شما دقت کنید، تو خیلی جاها تو تاریخ هست و تو عبارات احمد مصطفی، ولی اینجا رو دقت بکنید. یکی هم توی خطبه قدیر برین بیعتی که بخش آخر خطبه قدیر ببینید حضرت چجوری بیعت گرفتن. حالا اگه توفیقی بود شاید شبای بعد من بیارم قسمت رو بخونم. حضرت بیعت گرفتن. به چی بیعت گرفتن؟ خوب گوش کنید. من بیعت میگیرم از شما که اگر این دشمنانی که جلوی راه ما رو بستن نمیذارن بریم مکه، جنگیدن به جنگ نه، بیعت به این نگرم. بیعت به این گرفتم که نمیدونم این مدت مثلا اصلا من تعیین نمیکنم مورد بیعت. بیعت میگیرم که هرچی گفتم بگین چشم. بیعت با امیرالمؤمنین السلام بیعت با محتوای دعوت امیرالمؤمنین السلام نبود. بیعت با امیرالمؤمنینی نبود که بگوید نماز بخون روزه بگیر. نه نه، اصلا بیعت با این نبود. بیعت با امیرالمؤمنین بود. بعدش اون بزرگوار سخن آغاز میکند و ما عمل میکنیم. بیعت اینی که آدم میاد یه حلقه بندگی برای خودش به اراده خودش قرار میده، میگه آقا شما بگید ما عمل میکنیم. حضرت بیعت گرفتن. ان الذين يبايعونك تحت الشجره، اونایی که با تو بیعت کردن در زیر اون درخت، قطع و یقین اینه که انما یبایعون الله، با خدا بیعت کردن. وقتی میخوان وارد مکه بشن، سپاه آمده، عرصه تنگ شده، اینا وایستادن، حضرتم گفته خب پاش وایستادین؟ آره وایستادیم. ببخشید اینجا نوشتن که یه ماشین کالانت تهران 41 81 917، زحمت بکشن جای ماشین رو عوض کنن. کالانت تهران 41 81 917. خب ببینید تو موقعیتی که اون لشکر رو وایستاده، اینا میخوان برن داخل بشن، مانع شدن، حضرت وایسونده پاش وایسادین، هرچی گفتم هستین، پیمان شکنی نمی کنید؟ نه آقا وایسادین. حالا خوب گوش کن، میخوام پیمان شکنه رو معرفی کنید. همه گفتن بله هست. رفتن جلو. خب حالا میخوام صلح کنیم. نه بابا صلح چیه؟ ما میخوام بجنگیم. چون اون ورش شاید راحت تر باشه فهمش که حضرت بگن بجنگیم، بگن نه آقا صلح کنیم، یه خب برای ترس جونه. این ورش یعنی چی؟ وقت یه سری کسایی که سابقه شون تو جنگای گذشته و جنگای بعد همش معلومه چی، فرار و کمین مؤمنین. نه آقا یعنی چی صلح؟ این که خاریست، این که ذلت است، این که نشد که، باید جنگی. آقا می بیعت نکردی؟ با من بیعت کردی دیگه، هرش گفتن باید انجام بدی. که البته میدانی قصد جنگیدن اونا جنگیدن نبود، اونا طراحی کرده بودن اونجا که یه جوری به هم بریزه سیستم و رسول الله رو بکشن اونجا. این هم باش، حالا بعدا بریم بخونیم. خب این که تبعیت نمیشه که، این بیعت که بیعت نیست اسمش. هم اول بسم الله شما این بیعت و پیمان رو شکستید، پاره کردید. کوفیان به امام حسین علیه السلام نامه می نویسن ما هستیم. واسه چی هستیم؟ خب آب و هوا که خوبه، همیشه بر وفق مراده. اینا هم که تا بال حکومت کردن خیلی نامرد بودن، خودشون تنها خوردن و سر یسر اصلا برداشتن، ولی ما شنیدیم امام حسین علیه السلام فرزند امیرالمومنین و عادله، ما بیاد یه نون و نوا یه چیزی پیمان میبنه. حضرت مسلم علیه السلام میاد برای پیمان مجدد و زنده، بازم پیمان میبنه رؤسای قبائل، اونایی که باشون بودن. حتی بعضی از رؤسای قبائل به قبیله خودشون میگن بابا اگه نمیتونین پاش وایسین بگینا، پسر پیغمبر رو نیارین اینجا، بعد برگردین از حرفتون. اینو میگم پیمان شکن. درسته؟ فرستاده خداوند که میآید ما با او یک پیمان بیشتر نداریم، قدیر یک حرف بیشتر نداره، در سفاری به این آستان همین. تو دلش چیه من نمیتونم تعیین کنم، او باید تعیین کنه، او باید تعیین کنه. وضو چجوری بگیر من نمیتونم تعیین کنم، او باید تعیین کنه. نماز چجوری من نمیتونم تعیین کنم، او باید تعیین بکنه. حالا اینکه اون کسی که ما با او بیعت میکنیم و در مقابل او سرسپاری میکنیم چیه چیه، اون دیگه با خداست که چی خلق کرده. اون میشه اوصاف ائمه علیهم السلام. اونو برین توی زیارت قدیر امیرالمومنین السلام بخونید، برین توی زیارت جامعه بخونید. اون بر به اصطلاح ما کنترل کیفیت شده. اون خدایی که احسن الخالقینه خودش اختیار کرده خلق اینها که نور مطلقند و توش کوری و جهل و تاریکی و ظلمت و و و مرگ و نمیدونم موت و اینا توشون راه نداره، همه چی حیات است و نور است و زندگی. خب این میشه تبعیت، درست شد؟ این میشه تبعیت، این میشه تابع بودن. این آدم حس میکنه وقتی تابع، هر کس به تو زندگی خودش پرونده زندگی باز کنه ببینه کجا افسار شده دست کسای دیگه، ببینه کجا ببینه. رفیقیم؟ آره، ولی اسیر محبت رفیقیم، هر چون میگه ما مثل گوسفندم بچه. معلمه؟ گوسفند بشه، هر کی میخواد بشه، فرق نمیکنه. اینو میگن تبعیت. فعلا نیان حکایتی رو باز کنیم که این تبعیت ها معناش چیز، حدش چیز، اندازش چیز، عقوبت دارد ندارد کدومش، اینا رو ولش کنید فعلا، ولی بالاخره اسمش تبعیت دیگه. اینا اسمش تبعیت. اون چیزی که به ما گفتن و باید با اون خودمونو تنظیم بکنیم و تربیت بکنیم این مطلب. ببینید در سوره غافر یه آیه هست، آیه 38، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و قال الذی آمن یا قوم اتبعونه. اون کسی که ایمان آورده بود گفت ای قوم تبعیت کنید من، اهدکم سبیل رشاد، تبعیت کنید، هدایتتون میکنم به راه صلاح و مثلا درستی و رشد، تو تبعیت بکن با من. آیه که خوندیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. چیه دعوا سر اینه که شما خدا رو دوست دارین؟ شما به اشتباه خودت یه دم و دستگاه زدی، میگین آقا فرقه ما، گروه ما، جمعیت ما با خدا عشق بازی میکنن، شما مچلین، شما اصلا عشق الهی سرتون نمیشه، ما با خدا حال میکنیم. نشونه داره دیگه، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعون، اتباع یک شخص است. بعدم شعر میخونه، محبت یه سر نداره، محبت دو سره است، من که خدا رو دوست دارم اونم منو دوست داره، نه یه چیزی این وسط داره که نشان میده که راست میگه یا دروغ. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، و خدا دوستت میده. حالا اگه خدا تو رو دوست داره چی؟ و تو خدا رو دوست داری چی؟ دیگه بر صدر خلقت نشستی؟ نه خیر، بقیهش رو گوش کنید. و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور الرحیم، بعد گناهاتون رو میبخشه، خداست غفور رحیم، نه چون شما شایستگی و لیاقت بخشش دارید، چون محبت خدا رو دارید. این حرفا کدومه؟ خدا با کسی پسرخاله نیست. ادعا دارید که خدا رو دوست دارید، تبعیت من فقط همین راش. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. این رو خوندیم، خیلی روشنه. من عرض کردم تبعیت محبت انگار به هم دوخت و دوز شدن. حالا ما میخوام ببینیم ما که اینجا نشستیم داستان در ما چگونه است. ما اگر ادعا داریم که محبت کسی رو داریم، بیام تست کنیم خودمون، ببینیم اون محبت چگونه است. آمد خدمت حضرت گفت آقا فلان کس میگه من حب شما رو دارم، ولی هر کاری دلش بخواد میکنه، خیلی کار میکنه. یه جمله حضرت گفتن، خیلی جمله عجیبی است، فرمودن که محبت هنوز در او اثر نکرده. حداقلش اینه که یه معناش اینه که ادعا داره میکنه محبت مال قلبش نیست، چون ادعای محبت با محبت داشتن فرق داره. دو، اینکه درست محبت داره، راست میگه، ولی اول راهه، تازه دور دورش افتاده، بره جلو درست میشه. اگه یکی آمد گفت آقا ما یه عمری تو مجلس امام حسین بودیم، بار امام حسین بزرگ شدیم، بلکه عاشقی نشان داره. من به شما صریح بگم نشان عاشقی نعشقی نیست، نشان عاشقی پشت شش نازو کردن و خماری نیست، اینا رقص بازی که ما در آوردیم، نه اصلا اینا نیست. مگه میشه آدم با اون خدایی که اون کسی که تو عاشق اویی، ائمه مثلا وقتی با خدا سخن میگن یک کلمه شو یک جمله شو ما حالیمون نمیشه، نمیفهمیم چی دارن میگن، از چی میترسن. وقت ما بیام اینجا برای خدا ساز و دهل بزنیم و برای خدا برقصیم و بعد با خدا یه جوری اشبازی کنیم که انگار اگر دست نمونه، خب کسی شک نداره خدا بخشنده است، کسی شک نداره. نشان محبت چیست؟ تبعیت. نشان محبت تبعیت. و اما دقت کنید، نشان محبت خدا چیست؟ تبعیت آن کسی که از طرف خدا فرستاده شده. خیلی قشنگه اینا، نه تبعیت خدا. هر کس گفت من تبعیت میکنم خدا رو، دروغ میگه. همچین ما نداریم، نه حتی فرستادگان عالی هم قرآن میگه اینجوری نیستن که بگن نحن نتبع الله، نتبع الله نداریم همچین. بله، ما که راه نداریم به خدا، که نشان محبت خدا تبعیت ولی خداست. این شد محبت داشتن. از اون ورم میدونیم که محبت اولیاء خدا محبت خداست. من احبکم فقط احب الله، من ابغضکم فقط ابغض الله. یعنی از اینجا باز میشه داستان ارتباط با خدا. من اعتصم بكم فقط اعتصم بالله، از اینجا همیشه باز میشه. خب این معنای تبعیت. و من تبعنی فانه من، درست شد؟ و من عصانی فانک غفور رحیم. ببین ما سه دسته آدم داریم، نمیخوام بگم همین سه دسته سالا غیلا، نه نه، حالا سه دسته رو ما میخوام اینجا راجبشون گفته بکنیم. یه دسته تابعن ولی خدا را، تابعن. حضرت اگه بفرماد بریم بیرون شهر، من مریضم دارم میمیرم، بریم بیرون شهر پیش اسامه تو لشکر، اما نمیریم، ما شما رو خیلی دوست داریم، دروغه، دروغه. به امیر المومنین اصلا میگه تو یکی نرو برای جنگ، باش چش میشه تبعه تابع. یه گروه هستن نه، اساس زندگیشون برنامه ریزی برای معصیت و تخلف. دقت کنید، معصیت اولش ارادیه، بعدش عادیه. یعنی بهت میگن کارو نکن، اولش خلاف گفته عمل میکنی، اولش برنامه ریزی میکنی برای اینکه خلاف گفته رو عمل کنی. جوونی که میخواد سیگار بذاره رو لبش، اولش که میخواد این کار انجام بده باید با یه برنامه انجام بده، کجا این کارو بکنم، کی ببینه، کی نبینه، بوی دهنم چی میشه و و و. ولی وقتی سیگاری شد دیگه سیگاریه دیگه، سیگار که ما نمیخوام بگیم حرام یا حلال، داریم میگیم چجوری آدم میره جلو. اولش برنامه است، همه چی همینه. بعد دیگه عادی شد، عادی دیگه، برنامه‌ریزی نمیخواد که تو خطی تو ریلی داری میری جلو. اینا اصلا بناشون، اون جهتی که خونه‌شون رو درست کردن، میز کارشون رو گذاشتن، جهتیه که اتباع قبله ولی خدا رو نکنن، به اون جهت نباشه. یه دم این وسط هم، یه روز این برن یه روز اون برن. حالا اینا هم خودشون هم و اقسام دارن، ولی میخوام بگم این آیه رو دقت کنید، و من تبعنی فانه منی و من عصانی. حالا عدسش در رفتی غلطی کرد، نیستی گفتیم خلافش عمل کرد، فانه که غفور و رحیم. اما اون کسی که اصلا بناش اینه که عمل نکنه، بناش اینه که خلاف کنه، فانه که غفور و رحیم. نه، تو خدای غفور و رحیم هستی، اما خودت گفتی رحمت من برای کیان نیست، چون آنی که لعنت شده است توسط خداوند، رحمت دیگه شامل حالش نمیشه. خدا بهش باش به عدالت رفتار میکنه، تموم شد، به عدالت رفتار میکنه، رحمت خبری نیست، مورد لعنت خداست، دور از رحمت. خب حالا ما میخوایم ببینیم که ما که اینجا نشستیم، میخوایم ببینیم این آمپری که تو قلب ما هست درجه محبت رو نشون میده چند درجه رو نشون میده، وضعیت ما چیه. یه روز نشستیم یه جا، یه کسی میاد یه جمله از امام علیه السلام برای ما میخونه، یه حدیثی میخونه. قال الصادق علیه السلام این، قال الباقر علیه السلام این. اگر به محض شنیدن قال الصادق علیه السلام، قبل از این که جمله رو شنیده باشه، به محض شنیدن این علیکم السلام، شنیدن قال الصادق علیه السلام قلبش لرزید، آماده شد برای تبعیت، این درست رو عمل کنه، این تابعه. دقت کنید، در خانه نشستید، امام زمان علیه السلام مثلا در خونه همسایه است، یکی میاد در میزنه میگه آقا به شما گفتند. ببینید قبل از اینکه حرفی، اگه به شما گفتن، اگه همه وجود این شد گوش که بگه سمعنا و اطعنا، من خیلی رو این جمله تکیه دارم، سمعنا و اطعنا بین نداره، شنیدیم اطاعت کردیم، معطلش نکردیم. اصلا اونایی که سرعت میکنن در خیرات، اونایی که سبقت میگیرن، اون کسی که شنید، در خونه شمادن درزن، گفتن آقا که اینجا تشریف دارن، گفتن که، فرض میکنم همه اینا واقع شده در بیرون ها، نه در مقام ادعا و جست و اینا، ولش کنید، نه واقعا هست. آقا فرمودن، به نظر این که آقا فرمودن، این تمام وجودش جمع و جور میشه. چرا؟ چون تابعه. آدمی که آماده باشه فرمانو بدن عمل میکنه، فرمانو بدن نمیره تا بگه بقیش نیزده بدین زیر شبانه درم لباس رو بپوشم، پوچین کجاست، کجا گوشتیم اینو، آقا این واکسشو بزن ببینیم، اون که اصلا آماده باش نیست که. به شدتی که با شنیدن این جمله که امام صادق فرمودند، به شدتی که با شنیدن این جمله ما میلرزیم، حکایت تبعیت ماست. حالا بعدش آقا فرمودن این کارو بکن، خب مثلا یا ابن رسول الله من تنبلم، ببخشید من بیورزم، ببخشید. آدم گاهی مثلا یه حدیثی میخونه، مستحب به این کارو بکنه، چون فرمودن که اگر نمیخواد عمل کنید سوال نکنید، اگه نمیخواین عمل کنید سوال نکنید. حالا بنده اینجا عرض کنم که اگه نمیخواین عمل کنید صلت المستقیم باز نکنید. ائمه علیهم السلام آقا این مطلب نفرمودن که سال 2000 ما بشیم ارزیابی کنیم. ما خودمون شده بر اکتاف آل محمد چرا سوار میشین؟ چرا امام اونا میشین؟ چرا کار تو دلمون بخواد میکنی؟ ارزیابی یعنی چی؟ مشتی؟ تحلیل روایت یعنی چی؟ اصلا قد و قوارت به این چیزا نمیخوره. تو چی میفهمی که تحلیل بکنی؟ قرار بود او بگه تو عمل کنی، قرار نبود او بگه تو لیست بگیری به ترتیب حروف الف با بررسی کنی، موضوع بندی کنی. نمیگم این کتابا رو برای چی نوشتن، نه اشتباه نکنید، مقام نفسانی اون کاری که ما داریم میکنیم و دارم عرض میکنم، کی گفته این کارو بکنیم؟ اگر شنیدی قال صادق علیه السلام و به حالت آماده باش، همه وجودت شد گوش و اطاعت و فرمانبری، حالا درست. حالا بعد حضرت فرمایش میکنم وقت بعد دیگه میشه حکایت ما که چقدر غیرت داریم، چقدر حالش داریم، تنبلیم، بی غیرتیم، مزاجمون چجوری، اینا دیگه میشه بحث بعد. این مثال رو من خیلی زدم، اجازه بدیم بازم بذارم چون خیلی برای ما حال لازمه. امشب اگر آمدن گفتن که امام زمان علیه السلام قرار ساعت 12 شب بیان منزل شما، خیلی خوشحال میشیم، مشرف میشیم خدمت حضرت. حضرت تشبه بودن بندن با لباس مرتب رو نشستم، خونم ترتب میشیم، جزان نشستم معدبم، یه ساعت دو ساعت سه ساعت جزانم درد میگیره، میخوام پس و پیش کنم خودم، حالا پس و پیش میکنم، نشستیم خواب اون میاد، خسته ایم، کلافه ایم، کار فردا اون میمونه، شروع میکنیم که ابن رسول الله شما مثلا خواب احتیاجی ندارین، شما خسته نیستین، میخوان یه جایی براتون بزنیم استراحت کنیم. اگر این چند ساعت بکشه یه روز، شما قرار باشه اونجا حتی آماده باش، میتونی سرباز آماده باش وایسین. بعدم اداره نمیتونیم بریم، بعدم میخوان از اداره بیرونتون کنن، کاراتون مونده، هی حس میکنیم. بعد یه روز دو روز میگین یا صاحب زمان این همسایه‌ها هم هستن به اونا رسیدگی بکنید، حالا من دارم واسه اونا میسوزه بگین، من که مسئله‌ای ندارم. خب ما که میخوایم امام زمانو بیرون کنیم از خونمون، خب چرا دیگه حرص میزنیم که بیاد؟ بچه من خودمو میگم چرا خودمو لوس میکنم؟ تو اگه بیای ببین چه میکنم، همین نایمده میبینیم چه میکنی. نمیخواد اجداد طاهرین ما فرمایش فرمودن شما میشینید که این چرتکه بازار تق و توق میزنید چپ راست، این درسته؟ کی به شما گفت این کارو بکنید؟ حالا فهمیدیم که تبعیت چه کار آسانی است و اما هیچ کس زیر بار نمیره، خیلی کار ساده ایه. این آقا من از خودم اراده ندارم، اینه که ریاضی خوندن میدونن یعنی چی، یعنی معادله این مستقل این نمیدونم عدد بهش میدیم، اون یکی تابه، متغیر تابه، این تعیین میکنه اون چه عددی باید بگیره. میگه تابه همه میدونن یعنی چی، همه میدونن یعنی چی. و حضرت فرمودند که شما اون دنیا موقعی با ما خواهید بود و همراه که اینجا تبعیت کرده باشید، اینجا دنبال ما را بیفتید، خب اونجا دنبال ما میاین، اینجا دنبال ما را بیفتید، اونجا دنبال ما میاین. لذا وقت آدم میفهمه که این معامله اصلا ما نمیخوام قضاوت کنیم که طرف تو این سیستم آیا معصیت ازش سر میزند یا نمیزند. ببین من لغت سر میزند رو به کار بردم، نه معصیت میکند. ممکنه یه معنا داشته باشه، بهش از معصیت میکند و همین معنی رو استخراج کرد، ولی میگم معصیت از او سر میزند. یه خدا یه غلطی بود از ما سر زد، ببخش ما رو، غلطی کردیم دیگه، بنا نداشتیم اینجوری باشه. ما میخوام تو دنیا ببینیم ما چقدر محبیم، خب ببین چقدر تابعیم. آقا ما امام زمان علیه السلام رو نمیبینیم که ایشون بفرمان ما عمل کنیم. نه بابا این که اصلا اینجوری بشه که برای تو خیلی حکایته، کسایی که با ابا عبدالله حسین علیه السلام در کربلا بودن چه جوری بودن؟ شما یه بار مقاتل رو اینجوری بخونی، ببینید همه اون ذوات مقدسه اصحاب امام حسین علیه السلام، همه اونها نسبت به امام حسین علیه السلام یک موجودات ساکت، سامه، بی صدا، تابع، بی اراده از خودشون، بی میل، بی درخواست، بی سفارش، هیچ نمیدون، هیچی نمیدون، اجازه میگیرن برن میدان. تا امام راضی نباشه من برم برای امام بجنگم که کار نشود که. اگر امام علیه السلام به حضرت قاسم علیه السلام بگن که نرو، تو امانت برادر من، نرو، قاسم که میدان نمیرد، یا اجازه بدیم برم، ها باید یه نامه بیاره دیگه، یه چیزی بیاره، مجوزی بیاره که بتونه بره. بچه آقا وقتی اجازه داد کار حل میشه، بی اجازه کسی نمیدونه آب بخوره. ما به درجه ای که تابعین اطاعت میکنیم نزدیک میشویم تا آنجایی که از آنها میشویم به عنایت اونها. وقتی کسی هم از اونها شد، حالا دیگه این بحث ببینید چقدر ساده است. خوب گوش کنید ببینید چقدر ساده است. معلم تو مدرسه است، مدیر تو مدرسه است، ناظم تو مدرسه است، گیر میده به رفتارهای بچه ها، میاد خونه، دانش آموز فردا بهش میگه که فلانی این کاری که ما تو مدرسه کردیم، همه این کارا رو بچت خونه کرد، یک کلمه بهش نگفتیم، همه این تخلفات، نمیدونم سر کلاس ما این کارو کردیم، کلی ما رو دعوا کردی، توبیخ کردی، نمره ما رو کم کردی، بچه این کارو کرد. بابا خون جز خانه منه، اهل بیت منه. وقتی شما رفتیم در اون حوزه مغناطیس در اون میدان، اصلا دیگه این معنی خیلی ساده است. لذا فرمود شیعیان امیرالمؤمنین اصلا حساب نمیکشن ازشون، حساب نمیکشن، عمرشو گذاشته در تبعیت و نزدیک شدن و محبت. چرا حساب نمیکشن؟ رو چه ضابطه و قاعده؟ هیچ، رو ضابطه و قاعده امیرالمؤمنین السلام. این شیعه ببینید، ما امشب هم شروع کنیم این کارو، هر روز شروع کنیم تو این سیستم ما، یعنی محبت و تبعیت، هر روز شروع کنیم جز اونا هستیم، متوجه میریم نزدیک میشیم، مؤدب میشیم، تربیت میشیم. شیعه امیرالمؤمنین السلام 8 در بهشت رو بسش باها میکنن، میگن از هر کدوم خواستی وارد شو، حساب هم ازاد نمیکشیم. اگه من خودم، اگه من خلق کردم تو رو، و اگه من خالق امیرالمؤمنینم، و اگر من گفتم چی گناهه چی ثوابه، و اگر من گفتم چه بکن، حالا منم دارم میگم ازت حساب نمیکشم، برو. اما یادت باشه تو قرار بود شیعه باشی، محب یعنی تابع باشی، نه اینکه یه عمر لات بازی بکنی، هر قرص بازی خواستی درالی به اسم امیرالمؤمنین علی دارم چه غم دارم صفا کنی. ادعا که نیست که آخه، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. سر خدا رو مخواهی شیره بمانی، الیوم نختم علی افواهه، مهر میزنم به دهن. حرف از این دقیقه بس دیگه، تو دنیا خیلی چخان گفتی، ببند دهن تو، وجودت حرف بزنه چه خبر. اما اگه اونجا وجودت شروع کرد به حرف بزن، اسم امام حسین آورد، اسم امیرالمؤمنین، هی اینا رو گفت، فساد اگر فسد کنه این تیغ بزنه به بدنه، تمام وجودت از اونها گزارش میکنه. اینجا دیگه معلومه چی میشه. لذا به لحاظ قرآنی هم مطلب خیلی روشنه که کسی که تبعیت بکنه و از اونها بشه و شیعه بشه و داخل این میدان بشه، خب خدا گناهشون میبخشه، همون خدایی که به توبه میبخشه، همون خدایی که به همه شما فی اینجا میبخشه. اینجاست میگن گناهت هم هرچی بزرگ باشه باز خدا میبخشه. من نمیگم جای دیگه شو نمیبخشه، خداست، خدا این میکنه. اینو میگیم تابعیت و اینو میگیم محبت. خب ما وقت عراضیمون تمامه، ما باید این نکته رو بگم تا روشن بشه برام انشاءالله. ما اگر میشینیم اینجا عزاداری میکنیم، ذکر مسائل ابا عبدالله الحسین علیه السلام میکنیم و اصحاب بزرگوار اون امام، یادمون باشه هیچ چیزی تو تاریخ، ای کاش امام حسین علیه السلام بود او را یاری می کردیم. خب ولیش هست، یاری کن. اما قطعا این نیست که یاری امام قطعا با معصیت انجام نمی شین که می یقین داریم، بلکه عینونی به ورع این وشته ها قطعا نیست. اینو می کنیم این قصد هم میفهمه کجا باید بره تا این اتفاق بیفته، با کی باید باشه، چی باید بگه، چی باید بشه. این که دیگه روشنه که پنهان که نیست که، همه میفهمیم که نماز اول وقتش خیلی مورد علاقه است و امر شده و سفارش شده. حالا بیام اینجوری زندگی رو بنا کنیم، سعی کنیم هر کاری که میخوام بکنیم اون کار رو به محبت امام زمان علیه السلام و به این باور، نه به این تخیل و بافتن، به این باور که امام زمان علیه السلام راضی است. نتیجه که امام زمان علیه السلام بسیار 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 دوست می‌دارد گریستن بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. آقا میخوام برم برای امام حسین گریه کنم، شما دوست دارید؟ آقا اذان دارن میگن، اذان دارن میگن، میرم نمازمو میخونم چون شما این وقت نماز میخونید. حالا میفهم این تابعیت امکان عملی داره، الانم میشه انجام بده، پله پله میای جلو. با لیست برداری نمیشه، با لیست پله پله انجام بده. اصحاب میرسن کربلا، حضرت میفرمان که اینجا پیاده میشه. نمیدونستن اینجا چه خبره؟ چرا نمیدونستن؟ همشون میدونستن. حضرت بین مناظر سخن گفتن، امام علیه السلام حرف زده، نمیدونن چرا. بچه ها نمیدونن، همه میدونن. چند بار اعتراض شنیدین به امام حسین؟ چند بار؟ میدونید نگرانی ها چی بود؟ همون فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه شعبانی، جناب علی اکبر امام حسین، آقا بالاخره ما مشکلی که پیدا نمی‌کنیم، تاریخت خدا از ما راضیه. آره عزیزم خدا راضیه، پس دیگه ما نگران نیستیم. بزن بنابراین در این صورت که ما اصلا از مرگ نمی‌ترسیم، که مشکلی نداریم که بریم. ما چی؟ این کارو میخوای بکنی آبروت میره، مسخره میکنن، خریدار نداره. امروز جامعه اینطوری نیست و ایناست که آدم از تبعیت میندازه، از دور امام حسین علیه السلام میپرونه. و اینو چیز دیگه که نیست، شیطان است یا شیاطین انس هر که میخواد باشه. امشب قبل از این که بریم و ذکر مصائب امام حسین علیه السلام رو بشنویم و گریه کنیم، اراده میکنیم که انشاءالله توفیق بدن اومدیم گریه کنیم، یه گریه بزنیم دلمون رو، یه تجدید پیمان و عهدی بکنیم با امام زمان علیه السلام و از اون بزرگوار بخواییم ادب رو، انضباط رو، پاکی، طهارت باطن، همین رو بخواییم. و همین الان قبل از این که روزه رو گوش کنیم، همه تو دلمون بیان این بیعت رو تجدید کنیم که یا صاحب الزمان، از چیزایی که شنیده ایم این که فرمودیم الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه و عطشانا، تشنه کشتنه، تشنه بود. آب به اون رسید، حتی تا تو این لشکر کوچیک، حتی تو این لشکر کوچیک که یه نفری که یه عمر زندگی کرد و نشد تو تاریخ کسی بنویسد از او آب خواسته باشد نداده باشد و شد سقا و شد ابوالقربه، حتی اینم استخدام کردن تو این لشکر که مشکلی پیش نیاد. یا صاحب الزمان، ما از خدمتتون میخوام این درخواست رو بکنیم، ادب عزاداری، اون وجه اتصال با شما و جدتون امشب به ما عنایت کنید و عنایتی بکنید، عزاداری و گریه و سینه زدنمون همش برای شما باشه.
الحجة ابن الحسن صلواتك على مشک خالی دست سقا اشک دختر داغ بابا خیمه ها ریگ سهرا همه بویم کجایی نکند دیر بیایی همه بویم کجایی نکند هر سیاهی روی دیوار هر سیاهی روی دیوار هر کسی به دل خوندار دون عشق شیعه زار همه گویم کجایی نکند همه گویم کجایی نکنم همه گویند کجایی، همه گویند کجا، نکند
شب شب حضرت روحیت این بنده یه بار دیگه بخونه.
عشق دختر داغ بابا، مشک خالی دست سر، دیگه مشک به چست نبود، به دندان گرفته بود نزیه بابا بابا بابا.
این زمزمه ها به منم رمق میده.
عشق دختر داغ با، مشک خالی دست سر، خیمه ها و ریگ سهرا، همه گویم کجا، نکنه آقای من ظلم تاریخ تشیع، چرخه حج تمتع، به تو نور تنل، همه گویم کجا، نکنم دلت ببر تو خیمه ها، لای لای مادرانه، آخه هنوز آب تو خیمه ها، هنوز بچه ها نمیگن علتش علتش علتش، مهمتر از همه اینا هنوز یک کسی دور خیام میگرده که هیچ کس جرأت نداره به خیمه ها نزدیک بشه، قلب زینبه، جون زینبه، عباس زینبه، عشق زینبه، لای لای مادر، لای لای مادر، کاسه صبر زمان، گریه طفل بهانه، همه گویم کجایی، نکنم
قبل از جان یه بار دیگه اونو بگم، با همه وجودت بگو نکنه دیر بیای آقا، نکنه این معظم هم تموم بشه، این شب شبشه بگم، از من شنیدید چند بار گفتم سقاط اولین اثبات ما، چه نفر از بچه ها، چون جمع ما همه جوون هم به هم دل دار، از بچه های مشهد هم سن و سالان شما، من با هم قرار گذاشتن برن تو بیابونای اطراف مشهد، تو سرمان و سخت زمستون، با هم گفتن میرید خودمون رو به حالت نزار در میاریم، یه شب تا صبح میگیم یا صاحب از زمان، یا آقامون رو میبینیم به فریادمون میرسیم، یا ظهور رو میگیریم از خدا آقامون میاد، یا میمیریم تو سرما از بین میریم، نباشیم جا به غربت رو ببینیم، روحانی که همراه ما بود آی و سفی نقل میکردن خونشون بودن، گفتن تا نزدیکان صبح جوان ها تو برد تعبیر میکردن، تا زانو و کمر اینا تو برد بودن، هر کسی یه گوشه این ناله میزد یا صاحب از زمان، عجل جهور آقا بیا، دوره سرت بگردن بساطی داشتن خلاصه برای اینا تراشیدن یه جوری ما رو قانع کنن برگردن گفتن خلاف شرعه هر جوری بوده بالاخره این جوان ها راضی کردن دمدمای صبح برگردوندن یکی از این جوان ها از اون که صبح خواب دیده وجود نازنین من بزن آقا فرمودن به خاطر این کاری که شما کردید دل خدا به رحم اومده 20 سال ظهور منو جلوتر انداخته لذا وقتی دعا میکنیم محکم دعا کنیم وقتی نگیم نکنه دیر بیایی محکم بگو اثر میکنه همه گویم خدایی نکند در دم مردن بیام اندر کنارم یا حسین گناه کنن آله کنن من که قاید بستر ایچ در دم مردن بیام اندر کنارم یا حسین جان زهرا مادرت چشم انتظارت حالا یه چی بگم بهت بچسبه نکند دیر بیایی نکند یه خط دیگرش بریش باشه برا شبای بعد گر گناه کارم به اعمال بدم شرمنده هرچه باشد من تو را خدمت گذارم یا حسین یا حسین به 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 این هنجرت ایشالله بلا نمید یا حسین یا حسین یا حسین این جهان هیچه سود و آه و عشق و نوه
کجا؟
اینجا محیط سوز آب عشق مرد اینجا زیارت ماه زهران سساله
به
به به به به به به به به به به به به به به به از صبح همه دیگه وارشی اون دیواران که دل آدم میگیره وقتی نگاه میکنه اونا که رفتن برا اونا که نرفتن دعا کنن برن روغای جان ما شرمزه این مردمیم به خدا صداشون کن بیا با اون دستار کسی که گره هاشون روا کن ببیدن دل آدم میگیره اون دیوارای بلند و شامی ها رو میبینه امام سجاد فرود از بالای این بام ها رو سر ما تجمیر کردن من دستام به گل جامعه بود یه پاره آتش افتاد روی سرم نمیتونستم بردارم تا مغز سرم و سوزون به سوزن برام به میرم برام اینجا تو عاشق در وصال هم رسیدم. لبهای خشک یک دگر را می نکیرم می نکیرم. اینجا همان فاطمه هر وقت یا سکبودی سهر بابا اینجا به تک خود گلاب افتند زینا اینجا نماز شب نشسته خواند زینا اینجا فلک بر دامن افلاک میری زینب بر اندام رقیه
حالا ناله کنه
زن قصاره رو بلگر رشتن با خودش تختاره کفن آره تا پیره من نازدانه رو باز کرد جز دجوره ای به صورتش میزنه ای وای ای وای ای وای ای مادر داره این بچه تو شما زنا چی جواب من رو میده بی بی زینب جلو آمد چیه چی شده من این بچه رو بس نمیدم تا به من نگید چه مرضی مرده چرا همه یه بدنش کبوره این چه مرضی داشته این چه مرده آی جونه دست رو دلم ندازم برزانه قلبایی به پاشو دوشتن زمانه گریه کردن بی بی دالم فرمود این مریضی نیست زبونم نمیگرد یا صاحبم زبان این ها جان و کعبه نیه
های دامه در بیا
این ها جای سیلیه این ها جای تازیان تو بگو کف نزنم به اصارت نبرم جای تفلان سقیم امه امرا نزنم جای تفلان سقیم امه امرا نزنم بر یتیمان تو کرد بر یتیمان تو کرد دست نوازش نکده
بابا بابا بابا
سر بابا رو به برگر بذاره بابا با عزیزمه بابا بر یتیمان تو کرد دست نوازش نکده آن که کشت تو را کاش مرا هم بکشت، آن که کشت تو را کاش مرا هم بکشت. ای حسین جان حسین، ای حسین جان حسین، ای حسین جان حسین، ای حسین جان حسین، ای حسین جان حسین. بابا پای من زخمی خواست، چشم من تیر افتاد. میدونی چرا چشم من تیر افتاد شده بابا؟ بابا چند روز ادای درست حسابی نگذاشتم بابا. بابا از ویرانه ای به ویرانه دیگه، هر جا گفتم حسین منو زدن، هر جا گفتم بابا بابا مدارا نکردم بابا. آخه پای من زخمیه خواست، چشم من تیر افتاد. ز چه گردی دسترت به سر نیز سوار، بر یتیمان تو کرد دست نوازش نکشد، آن که کشت تو را کاش مرا هم بکشت. بر یتیمان تو کرد یتیمان تو دست نوازش نکشد، دوباره بگو بر یتیمان تو کرد آن که کشته است تو را کاش مرا هم بکشد بابا. ای حسین جان حسین، ای حسین جان حسین، ای حسین جان حسین، ای حسین جان حسین، ای حسین جان حسین. بابا پای من زخمی خواست، چشم من تیر افتاد. ز چه گردی دسترت به سر نیز سوار، بر یتیمان تو کرد دست نوازش نکشد، بر یتیمان تو کرد دست نوازش نکشد، آن که کشته است تو را کاش مرا هم بکشد. ای حسین جان حسین جان حسین، ای حسین جان حسین، ای حسین جان حسین، ای حسین جان حسین. یه بندر جواب پدر رو به دختر بگم برات، ای سال دخترم دخترم رقیه جانم، ای فسال دخترم، خون مکن بر جگر، به خدا دلم خونه
تو نمیخواد به قرار من اضافه کنی دخترم این جور مثل مادرت قدم نزد شده ای که خیلی شبیه مادر از فاطمه ای ای سفتان دخترم خون مکن بر جگرم آمدم تا که تو را نبز زهرا ببرم آمدم تا که نزد بر چشمام به همه بر نبشسته عرقم که نیامد بادی و تکنه حسین فاطمه ای پدر جان حسین ای پدر جان حسین ای پدر جان حسین ای پدر جان حسین کجا بودی ای عزیز دلم تو رنج سفر تو نصیب من نمیدانم از کجای سفر کویم از تو خمین ای حبیب من جدا از تو هر رنجم هم ماندم و نبود کس طرف دارم مداوایم کرد دشمن تو تازیانه بکرد ای پرستارم کجا بودی ای طرفدارم که از رأست بوس بردارم یا ابل مظلوم یا ابل مظلوم یا ابل مظلوم یا اینقدر بابا بابا بو یه بر دیدن خاموش بو سر یک تو نازدان تو دیگه بیان ببینم بیان به جان آفری تزدید کنه همه صدا بزنی حسین
خدا به آبروی رقیه سلام این محرم و بلندتر دعا کنم بلندتر آمین
خدا به آبروی فاطمه زهرا به آبروی رقیه حسین این محرم و آخرین محرم دوران غیبت قرار بده خدا به صورت نیلی رقیه به قد کمانی رقیه سادات پوشتاشون رو بگیرم به موی سفید رقیه معظم آخرین معظم دوران غیبت ما قرار بده مولای ما رو به فریاد ما برسون ما را از گناهان پاک کن گذشتگان پدر و مادرمون دریغ رحمت را بفرما سرافرازم کردی یک شب مهمان من سرافرازم کردی یک شب مهمان من خوش آمدی بابا
به کنج ویران من سرافرازم کرد
یک شب مهمان
یک شب مهمان خوش آمدی بابا به کنج
ویران من
در دید سود ندارم جز خوی بزرگ ندارم در دید سود ندارم جز خوی بزرگ طرف را زن کردی یک شب مهمانه طرف را زن کردی یک شب
مهمانه بابا
خوش آمدی
به کنج ویران من
اجل الا يا
شاهد
اجل الا دور يا بار دیگه بگم خوب از بر این یا جت حسن و سهر بن بدون دعامون باشه کاملشو بخونن ان شاء الله به حق رقیه نام احمد این جز به زوار امام زمان نمشته شه ایمان سر افرازم کردی یک شب مهمان من
سر
افرازم کردی آخ یک شب مهمان من خوش آمدی
کنج ویران من در دیده تو ندارم
در دیده تو ندارم
یا حضرت حسن
یا مجدد
های جونم در دیده تو
در دیده تو خون وضو
یا حجت ابن الحسن سرافرازم کردی
سرافرازم کردی
یادگار حاج احمد دلجوه
نامشو ببرد گردن ما حق داره خروار خروار ما میریم زیر این خاک ها ابی عبدالله یک کاری کن بعد ما هم یاد کنن از ما توی دونزار
ابدا ما بقید و بقیه اللیل و غنه
خدا رحمتش کنه ای قاری قرآن دل از امه جهودی ای قاری
من برم که عشق ریزی و سینه
میزه. روزی شنیدم صدا را قسم به تو بودی ما خارجی نباشی.
بابا قرآن بخون بذار بفهمن ناموسن رو. ما رو بردن محله یهودی ها تیر زن عبی عبدالله غیرتمند عاشقان فاطمه. ما رو بردن محله یهودی ها خوش گفت من گفتن یهودی ها اینا بچه های اون کسی هست که مرحب تو رو گفت که پدران تو رو کشته حالا تلافی کنی اونقدر به سر ما سنید.
قسم به تو بودی ما خارجی نباشید ما آل مصطفیم یا حجت یا
سرافرازم یک شب مهمان من سرافرازم کردی خوش آمدی بابا های های دست بره بالا بلا نبینی
در دین تو جز خون حضور
یا حجت ای جام ای بلا
سرافرازم کردی یک شب مهمان من سرافرازم خوش آمدی بابا در دیده تو ندارم
یا حجت بن حسن
بند آخر از تسلیت به امام زمان آقا آقا سادات از طرف ما یه عرض عدبی کنن به امام زمان بگن تو دم امام آقا تو دم رو قیلت مارم سریش بدون آقا ادای چشمان خون داره یا ابن الحسن یا صاحب العصر والزمان یا ابن الحسن یا صاحب العصر والزمان الاجل مولا الغسل امان يا ابن الحسن يا صاحب العصر
يا ابن الحسن
يا ابن الحسن يا
صاحب العصر
الاجل مولا الغسل
مولا
يا حجة ابن الحسن
يا حجة
طرف رازم کرد طرف را
I don't know.